محبوبي يا الله يا مطلوبي يا الله ارحم لنا يا الله 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 يا الله يا
مرد که وارد مسجد شد تا چشمش به جوان افتاد یه راست رفت سراغش و هر چی به دهنش اومد نثار جوان کرد. اطرافیای مرد جوان که معلوم بود خیلی هم دوستش دارن حمله کردن به مرد تازه وارد، اما مرد جوان سری راهشون رو بست و معطلشون کرد تا مرد تازه رسیده خارج شد و دور شد و فرار کرد. بعد خود مرد جوان دنبال مرد تازه رسیده که معلوم بود غریبه رفت و تو کوچه بعد از مسجد پیداش کرد. شونه های مرد رو به مهر گرفت. مرد تازه از راه رسیده دست مرد جوان رو از رو شونه هاش کشید و خواست دور بشه که مرد جوان دوباره نزدیک رفت و غریبه رو به آغوش کشید. مرد غریبه هاج و واج موند. مرد جوان کنار گوشش گفت معلوم تازه واردی به شهر ما، لابد هنوز جایی برای اقامت نداری، معلوم گرسنه ای، خواهش میکنم به خونه من بیا و مهمون من باش. درباره گفتهایی که تو مسجد گفتیم سر وقت حرف میزنیم، نگران نباش، الان خسته ای گرسنه ای. دو روز بعد مرد غریب تازه رسیده وارد مسجد شد. همه با تعجب نگاش کردند. مرد غریبه دوید و به پای جوان افتاد و گفت ای حسن، ای فرزند علی، پیش خدا گواهم که خدا خوب میدونسته پیامبریش رو در کدوم خانواده بگذاره، رسالتش رو تو کدوم خانواده قرار بده، خانواده‌ای که اهل بخشش و کرامتن، و معذرت خواهی کرد. امروز اذان صبح رو از منارهای مطهری میشنویم که در قلبش حرمی که الان سر جایی که باید باشه نیست، ولی در دل این شهر توی ایران این شهر حرمی رو در قلبش حفظ کرده که پیش از اینکه آستان دوستان اهل بیت باشه حرم خود اهل بیته. اهل بیت میزبان دعاهای ما میشن و بانوی کریم و شهر قوم و دلسوزی مثل شهید محمد بنیادی خوشخلق امروز مهمان شهر شهیدان و فرمانده شهیدان این شهر، فرمانده تیپ حضرت معصوم از لشکر 17 علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ما شهر قم خواهیم بود برای اذان صبح. مردمان مؤمن شهر قم امروز همراه با فرشته های طائر و حافین به حرم حضرت کریمه اهل بیت معصومه سلام الله علیها در ساعت 4:38 دقیقه به اشعه های نور فجر صبحگاهی سلام می کنند و زمزمه های اذان صبح رو به لب ترنم می کنند. و اما اولین حرم اهل بیت در ایران اسلامی در مرکز استان خراسان رضوی در ایران عزیز امروز در ساعت 4:01 در مشهد به اذان صبح و فرشته های صبح سلام می کنند. زاهدانی های عزیز در 4:05 در بیرجند در 4:07 اذان صبح فرا می رسه و در بجنون در 4:10. اهالی کرمان در 4:19 الله اکبر اذان صبح رو خواهند شنید و بندر عباس در 4:25، گرگان 4 دقیقه قبل در 4:21، یزدی های عزیز در 4:28 و اهالی سمنان و ساری هر دو در 4:27 اذان صبح رو زمزمه خواهند کرد. در شیراز در 4:38 اذان صبح فرا میرسه، اما تهران 3 دقیقه قبلش به ساعت اذان صبح رسیده، یعنی در ساعت 4:35 اذان صبح به افق تهران امروز خواهد بود. در کرج 1 دقیقه بعد از تهران در 4:36، اما اصفهان امروز همزمان با شیراز در 4:38 اذان صبح رو خواهد شنید. یاسوج 4:40، قم 4:38 همزمان با اصفهان و شیراز و شهرکرد 4:41، 2 دقیقه قبل از شهرکرد در قزوین اذان صبح فرا رسیده و در بوشهر در 5 دقیقه بعد از رشت و 1 دقیقه بعد از عراق، یعنی در 4:45. بنابراین در رشت 4:40 اذان صبح هست و در عراق 4:44. در اردبیل 4:43 اذان صبح میرسه و در زنجان 4:45. همدان 3 دقیقه بعد از زنجان در 4:48 اذان صبح رو خواهد شنید. و در اهواز بعد از خرم‌آباد که 4:50 اذان صبحش میرسه، در 4:51 به اذان صبح خواهد رسید. سنندج 4:53، کرمانشاه 4:54، تبریز قبل از سنندج و قبل از کرمانشاه در 4:52 به زمان اذان صبح خواهد رسید و در ایلام و ارومیه هر دو در ساعت 4:57 اذان صبح فرا خواهد رسید. بهانه و دلیل همدلی امشبمون انشاءالله این خواهد بود که یکی از مهمترین حقوقی که اتفاقا با همه ما نسبت داره و اگر که به جا نیاریمش، درجاتی از خودشناسی رو و درجاتی از انسانیت رو حتما حائز نخواهیم شد و حتما به دست نخواهیم آورد و اگر به جا بیاریم سالها ما رو در مسیر کمال میتونه کمک کنه، جلو ببره. یعنی حق یتیم میخواییم با هم دیگه همدلی بکنیم. چجوری؟ اینطوری که فکر کنیم به این که هر کدوم ما با همین امکاناتی که دقیقا خودتون رو تصور کنید، قرار شد هیچ کس خلوت خودش رو با حرف دیگری و کار دیگری و فکر به دیگری از همراهای قرار بیقراران به هم نزنه. هر کسی کاملا به خودش فکر بکنه، خواهش بکنم، و توجه بکنه که با امکاناتی که من دارم، کمه یا زیاده، هر جوری که هست، به نظرش اگر که با یک یتیم برخورد بکنه یا یتیمی رو میشناسه، باید چجوری حق اون یتیم رو ادا بکنه. از یه صحبت خوب، از یک نگاه مهربان، تا سرپرستی یک یتیم، یا حتی بالاتر از اون اگر که کاری از دست کسی برمیاد، کسانی که حتی میتوانند مثلا مؤسساتی رو داشته باشن یا فرایندی رو ایجاد کنن که یک یتیم یا چندین یتیم بتوانند در مسیر زندگیشون انشاءالله زندگی بهتری رو و نزدیک به یک زندگی عادی رو در واقع تجربه بکنن. 30900 شماره پیامک، 225009 224486 شماره تلفن های قرار بیقراران، و بشنویم بخش ادبیات الهی و عرفانی ادبای ایران عزیز رو.
مگه میشه قلب کسی دگرگون نشه و سراغ توبه بره؟ وقتی دل کسی به اشتباهی معتقد نباشه، محاله که سراغ پشیمونی بره، محاله که پشیمون بشه، چه برسه به این که بخواد توبه کنه. زنده یاد محمد حسین اصفهانی، مشهور و متخلص به صغیر اصفهانی، یکی از شاعران همقرن ماست. کسی که ساکن اصفهان بود و شعرهای اهل بیتی او هنوز بر زبان مردم جاریه. زنده یاد صغیر اصفهانی در قصیده‌ای که آغازگر دیوان اشعارشه، در ستایش خداوند مهربان این طور سروده: ای در طلبت صد چاک از غصه گریبانها، خونها ز غمت جاری از دیده به دامانها. واقعا صد افسوس، چون مرحوم صغیر بسیار بین مردم بود. این بیت برگرفته از احوال مردم همون دورانه که شوق عبادت داشتند. در بیت دیگه از این قصیده چنین سروده: جسم از تو بود جان هم، سر از تو و سامان هم، داریم ز تو سامان ما بی سر و سامان ها. کیه که بی خدا به جایی برسه و بتونه در جایگاهی که رسیده اصلا استوار بمونه؟ کیه که ادعا کنه دور از خدا به جایی رسیده و میتونه جایگاهش رو حفظ کنه؟ باز مرحوم صغیر در بیتی دیگه از همین قصیده این طور سروده: گویند گناه بخشی چون بنده پشیمان شد، جز تو که پشیمانی بخشد به پشیمانها. این حرف نهایی و مهم صغیر اصفهانی در این بخش از قصیده مشهورشه که با همه تلاش آدمها باید توفیق توبه از سوی خداوند به دلی عطا بشه، وگرنه ممکنه آدمها هرگز به خدا بر نگردن. گویند گناه بخشی چون بنده پشیمان شد، جز تو که پشیمانی بخشد به پشیمان ها.
بعضی از رفقا پیغام دادن که آقا بذار اصلا این متنش رو بخونم. گفته که سلام، اول دولت و قوانین رو اصلاح کنید. برای سرپرستی والدین رو مجبور به شریک کردن ایتام در اموال میکنن. مگه پرورشگاه بچه ها رو تا سن بلوغ نگهداری میکنن، پرورشگاه رو به نامشون میزنن. اگر کسی اموالی نداشته باشه بهش فرزند نمیدن. البته که من جاهای سراغ دارم که قوانین رو مثل همین رفیقمون، اسمشو بیارم، آیوسف اصلانی عزیزم و مؤسسه بهشت امام رضا که سرپرستی ایتام رو میکنن، که تلاش کرد خیلی از این قوانین رو تسهیل کرد، اما باز اونها هم تحقیق میکنن، اونها هم حواسشون، یکی از نگرانی هاشون این هستش خب مشکل بزرگتری بر این بچه ها ایجاد نشه، یا اگر کسی واقعا نمیتوانه حتی به جهت مالی هم دیگه، حالا بحثای اخلاقشون که جای خود داره، از این بچه ها نگهداری بکنه، خب فقط این که حالا دلش بخواد که فرزندی داشته باشه طبیعتا نمیتونه، لااقل در این مورد خاص نمیتونه چیز، البته ولی اون توانایی مالی رو مثلا در حد اکثر نمیدونن، واقعا در یه حد اقلی احسان میکنن و خیلیشون راحت بشه که مثلا در واقع این اتفاق در حد اقلش قابل اعتماد هست. اما من مثلا با عرض معذرت این نیست، یعنی فارغ از این که اصلا قوانین ما اشکال داره نداره، اصلا من و شما می توانیم حتی سرپرستی کسی رو به عهده بگیریم یا نمیتونیم، در هر اندازه که میتونیم، به نظرتون همین چیزی که لابلای دغدغه شما و این نقدتون هست، من و شما چی کار ممکنه بتونیم بکنیم اگر دستمون بر بیاد؟ خیلی موقع ممکنه که شرایطش برامون نباشه. با توجه به شرایطی که داریم چی کار میتونیم برای یک یتیم یا یتیما بکنیم، هر کسی به اندازه توان خودش. میدونی ما خیلی موقع خودمون رو به خاطر اینکه مثلا این دلیل رو میاریم که خب دست من که بر نمیاد، اصلا کلا مسئولیت از گردن خودمون انگار ساقط میبینیم، میگیم ولش کن اصلا بهش فکر نمیکنیم. خب نه، موضوع این هستش که وقتی یک نسبتی با کسی داریم نمیتونیم این نسبت رو نادیده بگیریم و همه جامعه با یتیما نسبت دارن، این اصلا شکی درش نیست، یک نسبت بسیار قوی دارن. خب 3900 شماره پیامکی هست که حتما ها رو چند تا از پیامکت رو میخونم. 225009 225486 ببخشیدیم پی چشمی ما هم دیگه داره کار دست اومده. 224-486-400-500 میخونم این موقعی از دور میبینم. شماره تلفن های قرار بیقراران هست که همکارای مهربانم تلفن های شما رو میشنون، صدای گرمتونه به ما انتقال میدن. حالا ببینم چند تا از پیام ها رو میتونیم بخونیم.
سلام و عرض ادب، وقت و شهرتون بخیر. آقا سایبازاتون مورد قبول حق تعالی و با عرض تبریک بلادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت خدمت شما عزیزان. قطعا بنده باید از مولایم حضرت علی علیه السلام بیاموزم که در هر شرایطی هستم کرم و نظر بلند داشتن و انفاق کردن را در حق یتیم ادا کنم. بسیار سپاسگزارم. رضای شهرستان علیگودرز استان باصفای لرستان، التماس دعا.
سلام و عرض تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام. معمولا ما باید تمام تلاشمون رو کنیم وقتی میخوایم کاری رو انجام بدیم، تکلیف خودمون و وسع خودمون رو بسنجیم. بعضی از اوقات بعضی از افراد هستن میگن برم نمیدارم چند تا بچه رو به سرپرستی قبول کنم، بعد از نظر مالی توش میمونن و بندگان خدا امیدی بستن به طرف مقابل ناامید میشن و این خیلی سخته. سعی کنیم حتما وسعمون رو در نظر بگیریم، اون قولی که میدیم اون قول رو عملی کنیم. و من دیدم وقتی اون فرزند یتیمی که رفتیم براش تولد گرفتیم و کیک بردیم چقدر خوشحال شد، هیچ موقع یادم نمیره این قضیه رو و سعی میکنم همیشه دستگیر باشم، بچه یتیم رو نوازش کنم و بهش محبت کنم و این محبت رو مطمئنن خدا بی جواب نخواهد گذاشت، مطمئنم. التماس دعا محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر صاحب.
خب بذارین اولین پیامک هایی که رسید به امون رو براتون بخونم. حتی اون موقعی که هنوز بهانه همدلی امشب رو طرح نکرده بودم، آقای افشار عزیزم از دوستای امرآباد عراق اینطوری هم اول همراهی کرده بودن که دانی که چرا ماه رمضان ماه خداست، یا آن که چرا حساب این ماه جداست، یا آن که چرا باب کرم مفتوح است، زیرا که تولد حسن عشق خداست. ای کوی تو قبله مراد، ادرکنی ای داد رس روز معاد، ادرکنی ای گشت سفرت جود و احسان و عطا، مشهور و ملقب به مجتبی ادرکنی.
میلاد با سعادت حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت اسمت طهارت را به خدمت همه مسلمانان و آزاد اندیشان جهان تبریک میگم. حضرت آقا امام حسن فقط به صرف این که اهل گذشت مهربانی بذل و بخشش بودن به این صفت زیبا واقعا به خودشان گرفتن. انشالله که ما هم بتوانیم پیروان خوبی برای بزرگان دینمان به این عزیز بزرگوار باشیم تا مورد رحمت خداوند و شفاعت ایشان انشالله قرار بگیریم. ارادتمندتون منور از خواب روستای برام.
حالا خوب تلفن ها هنوز موضوع رو دارن میگن، ولی من هنوز پیامک های قبل از موضوع هستم. مثلا شهرزاد عزیز سحر بخیر گفتند و میلاد حضرت امام مجتبی رو تبریک گفتن، همینطور شهرزاد قنبری که شهرزاد دیگرمون هست از اصفهان، ایشون گفت این شعر زیوار فرستاده که عطری که کسی ندیده و نشنیده امشب به حریم احمدی پیچیده، ذرات اگر به شوق و شور آمده اند خورشید شفاعت افق تابیده. یا مثلا ابتدای نیازداده عزیز از همدان لطف کرده بودن به بنده و رفقای قرار بیقراران و تولد امام مجتبی تبریک گفته بودن و در پیامک دیگری حالا میگم تر تو موضوع چی گفته بودن عرض خواهم کرد. اعظم خانم ساکی هم که چشممون روشن شد امشب به اولین پیامی که امسال ازشون دیدم، مثل همین سال گذشته شعر زیبا فرستدن که جود میجوید گدایان و زعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف، روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود، آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دیگر بخشد گدایان را مزید. حاج صادق خسرجی هم اگر درست خوانده باشم که همراه این شبهای قرار بیقراران هستن، رزونده عزیز 8 سال دفاع مقدس از اهواز که خدا حفظشون کنه، از اخلاق خوبشون که الگوش براشون حاج قاسم سلیمانی عزیز بوده گفتند و خدا شکر که حائز این در واقع خلق هستن. یا عزیز دیگری گفتند که سلام، حق یتیم در قرآن کریم اینطور ادا شده و بیان شده که به مال یتیم نزدیک نشوید و بترسید از این که به یتیمی ظلم کنید. حاج آقای وحیدی عزیزم چون الان پشت خط هستن معطلشون نگذارم. آقای من استاد جانم سلام، ارادت میلاد امام مجتبی بر شما مبارک و طاعات عبادت قبول، سحرتون بخیر انشالله.
سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای نصرآبادی عزیز و همه همکارانتون عزیزانی که همکنون سحرخیزانی که دارن صدای ما رو میشنون. خوشحالم که در سحر 15 روز از ماه رمضان در نیمه این ماه روز میلاد با سعادت امام مجتبی همین توفیق رو دارم که در خدمتون باشم.
الهی شکر که ما همین توفیق همراهی شما رو داریم. آقا یه چیزی بگم که میدونید از سر تعارف بهتون نمیگم و یه نکته ای تو ذهنم هستش، مخصوصا رفقای جوانترم اگر که همراهمون باشن که میدونم بعضی ها هستن این رو بشنون. من به نظرم نساج آبایدی که آدم یکی از رزقهای بسیار مهمی که تو زندگی باید داشته باشه و انشالله ازش بهرمند بشه و باعث توسعه عقلی و به همین نسبت توسعه وجودی انسان میشه این هست که آدمهای اهل فکر و آدمهایی که خرد ورزی میکنن، یعنی دائماً در واقع تفکر میکنند رو ببینه و مانوس باشه و ارتباط داشته باشه، این کمک میکنه که انسان خودش هم توسعه وجودی و توسعه عقلی پیدا کنه. من یکی از چیزهایی که از خدا شاکرم و لطف شامل حالم شده شناختن بزرگواری مثل شما هست و ممنونم که این همراهی رو از رفقای قرار بیقراران هم در واقع دریغ نمی‌کنید، این شب‌ها همراه هستیم. اصلا تعارف نگفتم، بنابراین خواهش می‌کنم شما فقط بشنوید و رد شید که موقع خدا نکرده احساس در واقع نونقرض دادن این حرفو به حساب نیاد. حس من رو نسبت به خودتون می‌دونید که چقدر انشالله صادقانه هست. حاج آقای وحیدی، این داستان حق یتیم، من هی دوست مرتبم توی این دقایقی که از برنامه گذشته گفتم که آقا ما هر کاری بکنیم تو هر رتبه ای از جامعه باشیم، هر طبقه از جامعه باشیم، با یتیمای اجتماع قطع و یقین نسبت داریم. حالا بعضی نسبت نزدیکتری پیدا میکنم به جهت این که وسعت امکاناتشون بیشتر هست، بعضی ها که امکاناتشون کمتر هست یا خودشون هم حتی در دایره یتیمهای دیگری قرار میگیرند، اونها خب شاید وظیفهشون کمتر باشه. اما میشه خواهش کنم که اگر من اشتباه میکنم اشتباه من رو اصلاح کنید و یا اگر درست گفتم توضیح بدید که اصلا یعنی چی ما نسبت داریم با یتیمای جامعه، چه ربطی دارن؟ یتیم اسمش روشه دیگه، پدر مادری نداره، شناسایی نمیشه واسش، چرا بقیه جامعه نسبت دارن باشون و چرا اگر حقشون رعایت نشه ما بخشی از اونچه که باید در وجود خودمون پیدا نخواهیم کرد؟
بله، به مسئله مهمی شما توجه فرمودید. یادم یه موقعی من میشمردم در قرآن حدود 25 بار واژه یتیم در قرآن اومده و سفارش نسبت به یتیم و جالبه سفارش های متعدد و جور و جور راجب مال یتیم، راجب ازدواج یتیم، راجب یتیمی که سفیه، راجب انواع و اقسام مسائل رو جالبه قرآن با این که در این مسائل به کلیات بسنده کرده، حتی راجب چیزی مانند نماز کلی گفته و اقیم الصلا، اما تو بحث یتیم میاد دقیق میشه و مصادیق و شرایط مختلف یتیم ها رو مورد بررسی قرار داده. حالا اینکه دو جور ما یتیم داریم، حالا من یتیم نوع دوم رو هم عرض میکنم. یتیم اون کودکیه که خب ضعیف، ناتوانه و اگر قرار باشه و پشتوانه‌ای هم نداره، بالاخره اگر پدر باشه، مادر باشه و اینها پشتوانه‌ای داشته باشه، خب رو اون پشتوانه میتونه زندگی خودش رو ادامه بده.
بله.
اما چون این به خاطر ضعف و ناتوانیشون پشتوانه رو نداره، برای همین هم در آموزه‌های دینی بسیار سفارش شده که اطرافیان، حالا این اطرافیان در وهله اول اون حلقه فامیل و بستگان نزدیک هستن، بعد حالا فامیل دور، بعد همسایه ها، بعد به حال متدینین و یا نه افرادی که اصلا حالا شاید با دین هم علاقه نداشته باشن اما انسانیت در وجودشون باشه، اون وجدان رو داشته باشن. این تأکیدهای بیشمار برای همینه که این بچه هایی که پشتوانه خودشون رو از دست دادن و حالا یا مالی براشون مونده، که خب قطعا در اینجور مواقع افرادی میان برای تصاحب این اموال و این بچه اون ثروتی که پدر براشون گذاشته از دست میدن، که جالبه ما یه داستانی هست در قرآن، حضرت موسی و حضرت خضر، حالا خضر نمادین هرچی هست ولی خب یکی از اولیای بزرگ خداست. در اون سومین اتفاقی که پیش میاد، وقتی میان وارد شهری میشن و مردم اون شهر اینها رو خیلی باشون برخورد بدی دارن،
طردشون میکنن، نه غذایی میدن نه آبی میدن، بله
بله، حتی کتکشون میزنن،
بله.
اینها، ولی اون جناب خضر را به موسی اشاره میکنه که این دیوار داره خراب میشه، بیا این دیوار رو درستش بکنیم. و موسی هم یه مقداری حالا ناراحت میشه که اینها حاضر نشدن یه لقمه غذا به ما بدن، بلکه ما رو مورد آزار قرار دادن
و دیوار خرابه حاشیه شهرشون رو باید درست کنیم.
آره آره،
دو تا از بهترین بندگان خدا کار گیل کنن. حالا چرا؟
و اون حضرت خضر بعدن اشاره میکنه این زیر این دیوار گنجی بود، مالی بود برای فرزندان یتیم فردی که از دنیا رفته. ببینید چقدر حفظ مال فرزند یتیم ارزشمنده که پیامبر اولوالعزمی مانند موسی با شخصیت بزرگی مانند خضر میان آسین بالا میزنن، کارگری میکنن، گل میسازن، خشت درست میکنن، دیواری درست میکنن که مال بچه یتیم حفظ بشه. این داستان قد اهمیت این مسئله نشون بده که یک پیامبری هم در این راه کتک بخوره، اون مسائل هم براش پیش بیاد، اما این مال بچه های یتیم حفظ بشه ارزشمنده. خلاصه اینها به خاطر ضعفشون، خب اسلام و همه ادیان این
در واقع انسانیت،
بله، و اصلا بله. انسانیت شما بفرمایید، بله. فارغ از مباحث دینی، انسانیت این اقتضا رو میکنه که یک حساسیت خاص اینجا باشه نسبت به حالا اون بچه یتیمی که مال داره حفظ مالش، اونی که مال نداره که دیگه وضعیت بدتر، حالا بچه یتیم شده ثروتی هم براش باقی نمونده و اینها در جامعه به ظالمانه ترین شکلیه و خدای ناکرده مورد ظلم دیگران قرار میگیرند و از بین میده.
اینجا خیلی وقت هم کمه، میترسم که حرفتون ناقص بمونه، خواهش میکنم
بله
که
بله.
نکته اصلی هایی که مد نظرتون هم هست رو حتما بشنویم.
بله، حالا این که توجه به فرزند یتیم یه توجه مالیه، گاهی شاید من توجه مالی نتونم یا حالا به هر دلیلی، اما مهمتر از توجه مالی توجه عاطفی